وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مخاطبه همیری بود که استدلال شده بود به آن بر اثبات تخییر بین خبرین متعارضین، و از جمله کسانی که دلالت این مخاطبه رو پذیرفتند صاحب تقریرات مباحث الاصول هست. مفاد این مخاطبه این هست که از امام زمان سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه سؤال میکنه همیری که راجع به تکبیر بعد از تشهد اول و قبل از قیام حکم چیه؟ حضرت فرمودن که فیه حدیثین، در این مورد دو حدیث وجود دارد. حدیث اول این هست که اذا انتقلت من حال الى حال آخر فعلیک تکبیر. حدیث دوم این است که لیس علیک التکبیر بعد التشهد الاول. بعد حضرت فرمود طبق نقل که و به ایه ما اخست من باب التسلیم کان ثوابا. پنج ایراد به استدلال به این مکاتبه گرفته شده برای اثبات تأخیر. ایراد اول ایرادی است که مرحوم آی خویی مطرح کردند، فرمودن که مورد این مکاتبه تعارض مستقر نیست، دو حدیث است، یکی عام دیگری خاص. اذا انتقلت من حال الى حال آخر فعلیک التکبیر عام، لیس علیک التکبیر بعد التشهد الاول خاص. عرف تخصیص میزنه عام را به این خطاب خاص، و در مورد جمع عرفی که نوبت به تعارض و تخییر بین المتعارضین نمیرسه. بله، جمع حکمی نیست بین این دو حدیث، جمع موضوعی هست. جمع حکمی که بگیم حمله بر استحباب میکنیم علیک التکبیر را که ظهور در وجوب دارد، حمله بر استحباب میکنیم به قرینه لیس علیک التکبیر، این درست نیست، چون بین خطاب علیک التکبیر و لیس علیک التکبیر جمع حکمی وجود ندارد. اما جمع موضوعی که هست، که تخصیص بزنیم اون حدیث اول را که عام هست به این حدیث دوم، بگیم اذا انتقلت من حال الى حال آخر فعلیک التکبیر الا بعد التشهد الاول. ولذا ما مجبوریم این تخییر در مخاطبه همیری رو بگیم تخییر واقعی است، نه تخییر در خبرین متعارضین. یعنی مکلف مجاز است که بعد از تشهد اول به عنوان ذکر مطلق تکبیر بگوید، از باب اینکه ذکر الله مستحب فی الصلاه، و مجاز است تکبیر نگوید. در بحوث بالاتر از مرحومای خویی ادعا کردن، فرمودن اصلا به شما بگیم حدیث دوم حاکم بر حدیث اول هست، بالاتر از تخصیص حاکمه. چطور؟ ایشان فرمودن که برای این که در حدیث دوم فرض شده که تکبیر فی الجمله ثابته در اثناء نماز، و این تکبیری که ثابت هست در اثناء نماز میگه بعد از تشهد اول نیست، تعبیر اینه در حدیث دوم که رویه انه اذا رفع رأسه من السجدت ثانیت و کبره، بعد از اینکه سر از سجده دوم برداشت و تکبیر گفت، ثم جلس ثم قام، فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیران و کذالک تشهد الاول یجری هذا المجرا مفروغ ان. گرفته این حدیث دوم ثبوت تکبیر را در حال انتقال از یک حالی به حال دیگری در نماز، فقط فرموده است که در قیام بعد القعود این تکبیر نیست، در تشهد اول و قبل از قیام به رکعت سوم این تکبیر نیست، ولذا این حدیث دوم میشه حاکم بر حدیث اول. معلومه که احکام تعارض مستقر را اینها ندارند، چون حکومت از ازهر مصادیق جمع عرفی هست. به نظر ما نه فرمایش آی صدر در بحوث تمامه، نه فرمایش آی خویی، اما این مطلب که آی صد ادعای حکومت این حدیث دوم رو کردن بر حدیث اول وجهی نداره. حدیث دوم میگه لیس حین القیام بعد القعود تکبیر، لیس بعد التشهد الاول تکبیر. این چه حکومتی داره بر حدیث اول که میگفت اذا انتقلت من حال الى حال آخر فعلیک التکبیر؟ برخی توهم میکردن استحباب تکبیر را یا وجوب تکبیر را در قیام بعد از قعود و در قیام به رکعت سوم بعد از تشهد اول، حدیث دوم نفی کرد این توهم استحباب یا وجوب را. مثل این میمونه اگر شما به کسی بگید لیس علیک حین رؤیت العالم الفاسق ان تسلم علی، بر تو هنگام دیدن عالم فاسق نیست که به او سلام بدهی، این حاکمه بر اون عمومی که میگه کل ما رأیت عالما فعلیک ان تسلم علی؟ چه حکومتی داره آقا؟ اصلا این حدیث دوم بدون حدیث اول لغوه که بیان بگن لیس علیک بعد ال لیس علیک فی القیام بعد القعود و بعد التشهد الاول تکبیرون، چه لغویتی داره آقا؟ دفع توهم استحباب تکبیر یا وجوب تکبیر رو در این دو حال میکنه. اگر حکومت به معنای نظارته که وجود ناظر بدون منظور الی اصلا معنا ندارد. ولذا به نظر ما حکومت وجهی نداره. اما بیان مرحوم آقای خویی، بله ما قبول داریم عام و خاص جمع موضوعی دارن، اما ظاهر مکاتبه همگری اینه که در این مورد تکبیر بعد از تشهد اول دو حدیث هست، ان فیه حدیثین، یعنی دلالت عام را بر این مورد و این مورد تشهد اول قطعی گرفته، ان فیه حدیثین، و احکام تعارض مستقر رو بار کرده. خب امام علیه السلام که در مقام توضیح نبوده، شاید عموم حدیث اول نسبت به این تشهد اول قابل تخصیص نبوده، مثل اینکه مورد سوال چه بسا بوده، در حدیث اول سوال شده بوده از تکبیر بعد از تشهد اول، احتمال این معنا رو که میدیم. ولذا حضرت حدیث اول رو خوندن، اگر حدیث اول مورد سوالش همین تکبیر بعد از تشهد اول باشه، خود صدق میکنه که ان فیه حدیثین اولهما انهو اذا انتقلت من حال الى حال آخر فعلیک التکبیر، و این درست است که عام است، ولیکن از تطبیق امام نسبت به این تخییر ظاهری بین المتعارضین میفهمیم که این عام قابل تخصیص نبوده. عامی که مورد سؤالش همین فرض خاص باشد، خب قابل تخصیص نیست. از تطبیق امام علیه السلام میفهمیم که به ایه ما اخستم باب تسلیم کان ثوابن، اینجا تخصیص اون حدیث اول به حدیث دوم عرفی نبوده، این رو ما میفهمیم. ولذا این ایراد اول درست نیست. به هر حال میفهمیم که بین این عام و این خاص جمع عرفی نبوده است، شاید به خاطر این که مورد سؤال این حدیث اول که عام بود همین تکبیر بعد از تشهد اول بوده. نفرمایید خب چرا امام این رو توضیح نداد؟ خب امام فرمود ان فیه حدیثین، بنا نبود که تمام حدیث رو مطرح کنن. ان فیه حدیثین، می‌خواستن یاد بدن به مردم که در تعارض الحدیثین چه بکنید. فرمودن که این دو حدیث جمع ندارد، جمع عرفی ندارد، در مقام کیفیت جمع عرفی که نبودند.
شما خودتون به عنوان استاد اگه بخوام قواعد تعارض یاد بدم می‌گیدید، بهتون اشکال می‌کنه اینا که جمع عرفی دارن چرا اینو
میگن؟ نخواستن امام جمیع قواعد تعارض رو توضیح بدن، خواستن تخییر بین المتعارضین المستقرین رو توضیح بدن. در مقام بیان کیفیت جمع عرفی که نبودن تا بگیم چرا توضیح ندادن که این عام چرا تخصیص نخورد به این حدیث دوم. ولذا این ایراد اول تمام نیست. ایراد دوم اینه که در بحوث هم مطرح کردن که سؤال در این مکاتبه همگری از حکم واقعی بوده. همگری سوال کرد از ثبوت تکبیر بعد از تشهد اول و قبل از قیام به رکعت سوم. ولذا ظاهر جواب اینه که امام هم حکم واقعی را بیان می کند، علاوه بر این که شأن امام که عالم به احکام واقعی است این است که وقتی سؤال از یک مورد خاصی می شود حکم واقعی آن را بیان کند، نه اینکه احکامی را بیان کند که مربوط به جاهلین است که آقا دو تا حدیث متعارض داریم تأخیر ظاهری دارید شما، خب آقا حکم واقعی را نمی شد بیان بفرمایید. به نظر ما این ایراد هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه حمله به ایه ما اخست من باب تسلیم بر بیان حکم واقعی اصلا عرفی نیست. چرا؟ برای اینکه بعد از تخصیص اون حدیث اول که عام هست به حدیث دوم، دیگر تکبیر بعد از تشهد اول مستحب نیست، به عنوان ذکر مطلق هر کجا می شود در اثناء نماز تکبیر گفت، اما به عنوان خاص دیگر مستحب نیست، در حالی که ظاهر سؤال این بود که از استحباب یا از وجوب تکبیر به عنوان خاص بعد از تشهد اول سوال می کرد و گفتن الله اکبر به قصد ذکر مطلق که عمل به این دو حدیث نیست، نه عمل به حدیث اول است نه عمل به حدیث دوم. ولذا ما معتقدیم که حمل این تأخیر بر تأخیر واقعی خلاف ظاهره. این که شما میگید چرا امام بیان حکم واقعی نکردن، خب عصر غیبت بوده، خواستن به اصحاب یاد بدن که با حدیثین متعارضین چه بکنن، این چه اشکالی داره؟ احتیاج اصحاب به تعلم احکام تعارض بیشتر بود تا احتیاج اینها به تعلم استحباب تکبیر بعد از تشهد اول. اونقدر ظهور به ایه ما اخستم باب تسلیم در تأخیر ظاهری قویست که انصافاً حملش بر تأخیر واقعی خلاف ظاهره، فرق میکنه با اون تعبیر صحیح علی ابن مهزیار که میگفت به ایه ما اخست من به ایه، میگفت موسعون علیک به ایت عملت، موسعون علیک به ایت عملت، ولو از باب این که شما به عمل که به این بکنی یا عمل به آن بکنی، خب چون نماز در محمل، نماز نافله فجر در محمل مشروع است و در روی زمین افضل است، موسع است به هر کدام عمل کنید، میشد بگیم تأخیر واقعی است، یعنی از باب اینکه مشروع بود نافله فجر روی محمل ولو افضل بود که روی زمین بخوانیم، هر کدام را انتخاب میکردیم مشکلی نبود. اما در اینجا تعبیر اینه به ایل حدیثین اخست من باب تسلیم، آخه تأخیر واقعی که من باب تسلیم نداره، من باب تسلیم یعنی بگی من تعبدن این حدیث را میپذیرم، تعبدن اون حدیث دوم را میپذیرم. اینو ما چجور هم کنیم بعد تأخیر واقعی؟ این ظهور قوی داره در تأخیر ظاهری بین دو حدیث متعارض. و از اینجا معلوم شد اشکال در فرمایشات امام. امام فرمودن که آقا سائل از حکم واقعی سوال کرد، نه از تعارض دو خبر. مناسب بود که امام السلام الله علیه هم بیان حکم واقعی بکنن. بعد ایشون میگن خب به ایه ما اخستن معناش این میشه تکبیر مستحبه، یه حدیث عم میکنه به تکبیر، یه حدیث ترخیص میده در ترک تکبیر. پس اتیان به تکبیر ثواب است. چرا؟ برای اینکه اتیان به مستحب است. اتیان به مستحب ثواب است نه خطا. ترک مستحب هم ثواب است. چرا؟ برای اینکه اونی که ترک مستحب میکنه اخذ به رخصت میکنه، اونم ثوابه. نه ثواب از این حیث که تأخیر ظاهری است بین المتعارضین، نه، از باب این که تکبیر بگی عمل به مستحب است و ثواب است، ترک بکنی تکبیر را اونم اخذ به رخصت است و ثواب است. بعد ایشون فرموده ظاهر و ایه ما اخستم باب تسلیم کان ثوابن، اینه که ثواب مطابق با واقع. خب ظاهر علیه تکبیر وجوب بود در حدیث اول، ولی ما با قرینه لیس علیه تکبیر در حدیث دوم هم کردیم اون را بر استحباب، ولذا هر دو حدیث شد ثواب. هم عمل شما ثواب است، چه تکبیر بگویید چه نگویید، و هم هر دو حدیث شد ثواب مطابق با واقع. این که ما بیایم بگیم اخذ به هر دو حدیث، اخذ به هر کدام از این دو حدیث ثواب است، خود ظاهر ثواب یعنی مطابق با واقع. مگه میشه خبر این متعارضین هر دو مطابق با واقع باشن؟ ظاهر ثوابن یعنی مطابق با واقع، معنا نداره که هر کدام از این دو حدیث متعارض مطابق با واقع باشند. ولی اینجور که ما معنا میکنیم، جمع عرفی میگیریم بین این دو حدیث، ظاهر امر به تکبیر رو که وجوب است هم میکنیم بر استحباب، هر دو حدیث میشه ثواب، چون تکبیر مستحبه بعد از تشهد اول. کسی هم که تکبیر میگه به قصد استحباب مرتکب ثواب شده، تکبیر هم نگه اخذ به رخصت کرده مرتکب ثواب شده. اگر جمع موضوعی که آی خویی کرده بکنیم و باید بگیم ترک، اگر بگی اگر تکبیر بگی به قصد ذکر مطلق، اون وقت ثوابه. اما امام فرمودن نه، تکبیر بگو به قصد استحباب خاص، چون ما از ظهور علیه تکبیر رفعیت کردیم در وجوب حمله بر استحباب کردیم. ثواب با ثواب فرق میکنه ها، شون میگه ثواب با صاد نه ثواب با سا. ثواب میدیم یه بحث دیگریست. بعد ایشون فرمودن که در رسائل فرمودن که حالا ما کوتاه اومدیم، ولی این حدیث که ضعیف السنده، مکاتبه همیری ضعیف السنده، احتمال اعراض اصحابم از مفادش هست، چون اصحاب نقل شده که قائل به تأخیر بین الخبرین متعارضین نیستن، بعد از فقد مرجعات قائل به تساقطن. خلاصه امام با این بیانشون این مکاتبه همیری رو شستن و گذاشتن کنار. خب ما هم یکی یکی بررسی کنیم این فرمایش ایشونو. اما اینکه ایشون فرمود که سائل از حکم واقعی سوال کرده، خب بله معلومه، اما امام ظاهرش اینه که دو حدیث متعارض رو خوندن و فرمودن به ایهما اخذت من باب التسلیم کان ثوابا، و ظاهر ثواب ثواب در انتخاب روش فقهی است. وقتی تخییر بین خبرین متعارضین حکم شارع است، کسی که این راه تخییر را می رود مرتکب ثواب شده است. کسی که راه تخییر را برود که راه شرع است، بین خبرین متعارضین شارع فرموده است که اذن فتخیر، طبیعی است که به هر کدام عکس کند ثواب است. اما کسی که هر دو را کنار بگذارد او خطا است. چه لزومی داره ثواب رو به ثواب واقعی معنا کنی؟ خود روش استنباط و مطابق بودن عمل انسان با حکم ظاهری این ثوابه. مگر ما میگیم مفاد این دو حدیث مطابق با واقع باشد تا بگید این محال است؟ مگه ثواب یعنی مطابق بودن مفاد این دو حدیث با واقع؟ که به هر کنام عقص کنیم مطابق با واقع است، که اینو اینجوری معنا میکنیم؟ اما این جمع حکمی که ایشان در الرسائل فرمودن حمله بر استحباب، آقا عرف بین علیه تکبیر و لیس علیه تکبیر جمع عرفی میبینه؟ بعدش هم این جمع عرفی تناسب داره با منباب تسلیم. منباب تسلیم یعنی حکم دائر مدار تعبد شماست به این دو حدیث. جمع عرفی که ظهور عرفی است کاشف از واقع. شما متعبد بشی نشی من جهت تسلیم باشد نباشد، ظهور عرفی این دو خطاب می شود استحباب. کبر با لا یجب علیک تکبیر مفاد عرفیش استحباب تکبیر است. به ایه ما اخذت من جهت تسلیم نداره که، ظهور عرفیش استحبابه، تموم شده رفت. ظاهر من جهت تسلیم اینه که حکم دائر مدار تعبد و تسلیم شماست نسبت به این دو حدیث، و ظاهرش اینه که هر کدام از این دو حدیث رو انتخاب کنید ثواب است، یعنی مطابق است با روش شارع در خبرین متعارضین. اما اینکه فرمودن مکاتبه ضعیف السنده، که فکر کنم ایشون فقط احتجاج رو دیدن. کتاب الغیب شیخ طوسی بعید ایشون این سندی که در اونجا از ضعیف بدونن. و اما بحث اعراض مشهور، دیگه احتمال خطا نسخ که نیست، چون اختلاف نسخه که نیست در کتاب الغیب. یا هرچه بنده و شما بگیم رجمن بالغیب میشه، چون ایشون که چیزی نفرمودن. بله. و اما بحث اعراض مشهور، حالا خدا ایشون رو رحمت کنه باز احتمال اعراض مشهور دادن. بعضی ها که اصلا ادعا میکنن به صورت جزم که قول به تأخیر خلاف مشهور است، معرض و نهی مشهور است. تعجب دیدم مرحوم آقای خویی هم فرمودن عمل اصحاب در فقه بر خلاف تأخیره. ما یک مورد هم پیدا نکردیم که فقها فتوا داده باشن به تأخیر بر اساس خبرین متعارضه. آقا واقعا عجیبه. خب برید مراجعه کنید. کلینی در دیباجه کافی تعبیر میکنه، میگه که کلینی در دیباجه کافی میگه که ولا نجد شیئاً احوط ولا اوسع من رد علم ذالک کله الی العالم علیه السلام در خبرین متعارضین و قبول ما وسع من الامر فی بقوله بایهما اخذتم من باب التسلیم وسعکم. شیخ طوسی در عده میگه اذا لم یکن هناک ما یترجح به احد الخبرین علی الاخر کنا مخیرین. در استبصار میگه اذا لم یمکن العمل به واحد من الخبرین الا بعد طرح الاخر جمله لتضادهما کان العامل ایضا مخیرا فی العمل به ایهما شاء من جهت التسلیم. از روی عنهم، ببینید عجیب شیخ طوسی میگه که اگر اذا عمل کل واحد منهما علا خلاف ما عمل علیه الاخر لم یکن مخطئن ولا متجاوزن حد الثواب. یک فقیه به این حدیث عمل میکنه، یک فقیه به حدیث دیگر. از روی عنهم انهم قالوا اذا ورد علیکم حدیثان ولا تجدون ما ترجحون به احدهما علی الاخر کنتم مخیرین فی العمل بهما. محقق هلی در معارج میگه اذا کان الخبران عن الائمه وجب القول بالتأخیر. علامه هلی در تهذیب الوصول الى علم الاصول صریحا قائل به تأخیر شده. صاحب معالم میگه لا نعرف فی ذالک من الاصحاب مخالفا. اصلا مخالف سراغ نداریم. و شما میاد میگید که ما اعراض کردن اصحاب از قول به تأخیر در خبرین متعارضین. تعادل الامارتین عند المجتهد یقتضی تأخیره فی العمل بعد ما لا نعرف فی ذلک من الاصحاب مخالفا و علیه اکثر اهل الخلاف. عامه هم اکثرشون هم اینو میگن. و منهم من حکم به تساقط ما و رجوع للبراءه الاصلیه. با این همه ادعا از بزرگان باز ما بیایم بگیم قول به تأخیر معرضون انه اصحابه. حالا یا جزمن بگیم مثل مرحوم آقای کوی، یا احتمالا بگیم مثل امام. از کجا میگید نداریم؟ آقا در فقه که دیگه نمیاد بگه مخیر، میاد به یکی از این دو حدیث اخذ میکنه و فتوا میده. تو قائل به تأخیر اصولی بودن. خب پس این ایراد دوم هم درست نبود. ایراد سوم ایرادی است که در بحوث ذکر کردن. گفتن آقا سوال همیری راجع به تشهد اول بود که بعدش تکبیر بگیم یا نه. حدیث دوم راجع به تکبیر بعد القیام من القعود بود. روی انه اذا رفع رأسه من السجدت ثانیت و کبر ثم قام بعد القعود فلیس علیه تکبیرون. این که ربطی به سوال همیری نداره. در ادامه احتمال داره که امام حجت فرموده باشه و کذالک تشهد الاول یجری هذا المجرا. حدیث دوم کی میگه که مشتمل بود بر نفی تکبیر بعد از تشهد اول؟ حدیث دوم شاید در خصوص تکبیر بعد از فی القیام بعد القعود بود، امام حجت ادامش فرموده و کذالک تشهد الاول یجری هذا المجرا. اگه اینجور باشه که ربطی به تعارض الحدیثه نداره دیگه این در مورد تشهد اول، چون خود امام حجت اینو فرموده، میشه تأخیر واقعی. تأخیر ظاهری در صورتی که دو حدیث در تشهد اول با هم تعارض کنن. اگه حدیث دوم موردش تشهد اول نیست، موردش تکبیره در حال قیام بعد القعود، حدیث تمام میشه. امام حجت فرمودن و کذالک تشهد الاول یجری هذا المجرا، خب این دیگه نمیشه بگیم تأخیر ظاهری در تعارض الحدیثین. واقعا خیلی عجله دارید شما، واقعا این اشکال درست نیست. چرا؟ برای اینکه ظاهر این که امام حجت فرمود ان فیه حدیثین، در تشهد اول دو حدیثه، بعد این ظاهرش اینه که این حدیث دوم در مورد تشهد اوله، نه اینکه بگیم حدیث دوم کاری به تشهد اول نداره. پس چرا فرمود ان فیه حدیثه؟ علاوه بر فرض این و کذالک تشهد کلام امام حجت باشه، شاید میخوان بفرمان این حدیث دوم به عدم الفصل دلالت که میکنه که در حال قیام بعد القعود تکبیر لازم نیست، به عدم الفصل یا به دلالت التزامی عرفیه میگه بعد از تشهد اول هم تکبیر لازم نیست، که میشه مدلول التزامی حدیث دوم نفی استحباب تکبیر در تشهد اول. چون ظاهر ان فیه حدیثین اینه که حدیث دوم هم دلالت میکنه در مورد تشهد اول که تکبیر لازم نیست، حالا یا بالمطابقه یا بالالتزام. حالا مورد اول جلست ثم قمت است، این ظاهرش که تشهد اول رو نمیخواد بگی، همون رکعت اول و رکعت قیام به رکعت چهارم رو میخواد بگی. این ایراد سوم هم درست نیست، اما ایراد چهارم که گفتن مورد مکاتبه دو حدیث قطعی است، چون امام فرموده ان فیه حدیثین، ان فیه حدیثین غیر از ان فیه خبرینه، حدیث دارش کلام معصومه، در این مورد دو کلام از معصوم صادر شده، خب میشه خبرین قطعیین، چطور تعدی کنیم به خبرین ظنیین؟ این اشکار رو هم در بحوث مطرح کردن. به نظر ما این درست نیست، برای اینکه فی حدیثین متفاهم فی یعنی فی خبره، فی حدیثین الان شما میگید حدیث نبوی یعنی قطعی و صدور، خب امام فرمود فی حدیثین، بعدم فرمود و رویه، حدیث دوم به صورت و رویه فرمود، خب حدیث که لازم نیست قطعی و صدور باشه، حدیث یعنی خبر، بعدش هم فرمود و رویه. من جهت تسلیم هم معنیش تسلیم به قول قطعی معصوم نیست، تسلیم به حدیث معتبر، تسلیم به حدیثی که معتبر فی حد ذاته، لازم نیست تسلیم حتما به حدیث صادر از معصوم باشه که. ولذا این ایراد چهارم هم درست نیست، عمده ایراد پنجم است که مورد روایت احکام غیر الزامی است و ما به خاطر این مکاتبه تأخیر در احکام غیر الزامی را قائلیم، نمیتونیم تعدی کنیم به روایاتی که در احکام الزامیه وارد شده و تعارض کرده و این اشکال در درر و در نهایت الدرایه مطرحه و اشکال واردی هست و لذا استدلال به مخاطبه اخص از مدعاست. والحمدلله رب العالمین.